دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 14 روز از فروردین 1400، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و خبرها را آغاز میکنم با خبری در ارتباط با کرونا در ایران. رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر تولید واکسن‌های ایرانی از آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا از مهر ماه سال جاری خبر داد. به گفته دکتر مصطفی قانعی، واکسن بنیاد برکت در فاز 2 و 3 مطالعات بالینیست و واکسن انستیتو رازی با نام کوپارس و واکسن وزارت دفاع با نام فخرا در مرحله اول کارآزمایی بالینی قرار دارند. در حالی قرار بود تا قبل از عید نوروز 2 میلیون شهروند ایرانی واکسن کرونا دریافت کنند، وزارت بهداشت میگوید فقط 161,000 دوز واکسن به شهروندان تزریق شده است. اوجگیری دوباره کرونا در ایران و کندی واکسیناسیون در حالی است که سازمان ثبت احوال هم ماهاست که از انتشار آمارهای مرگ و میر در ایران خودداری می‌کند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، می‌گوید اگر تهران آماده بازگشت به تعهداتش باشد، آمریکا هم آماده است تا تحریم‌ها را لغو کند. رابرت مالی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که هدف از برگزاری نشست حضوری هفته آینده در وین این است که امکان توافق بر سر گام‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای بررسی شود.
So the goal is to see whether we could agree on what steps the United States needs to take to come back into compliance with the nuclear deal and what steps Iran has to take to come back into compliance with the nuclear deal. It's been many years since the United States has had that kind of engagement with Iran. It's going to be indirect, but we've seen the product of several years.
به گفته آقای مالی، سال‌هاست که ایالات متحده چنین تعاملی با ایران را نداشته است. مالی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا آماده است حدود 1500 تحریمی را که دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده لغو کند، گفت ما باید کار طاقت فرسای بررسی این تحریم‌ها را انجام دهیم تا ببینیم باید چه کار کنیم که ایران از منافعی که قرار بود در توافق از آن برخوردار باشد بهره مند شود. تماس‌های غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در وین که قرار است 17 فروردین ماه صورت بگیرد، اولین تماس‌ها از این دست از زمان خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. همچنین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید به نظر میرسد که مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست عبور کرده و طرفین بحث این که چه کسی باید قدم اول را بردارد پشت سر گذاشتند. به گفته او مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به سوالات برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی پاسخ می‌داد، با اشاره به جلسه مجازی معاونان وزرای خارجه کشورهای حاضر در برجام که روز جمعه برگزار شد، گفت این جلسه در بستر سیاسی و حقوقی بوده و فعلا چند قدم جلو رفتیم. آقای صالحی گفت در این مرحله نمی‌تواند اطلاعات و جزئیات مرتبط با مذاکرات را افشا کند، ولی به روند کنونی مذاکرات خوشبین است و باید یک هفته برای اعلام جزئیات بیشتر صبر کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم پس از جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام در توییتر نوشت که ایران و ایالات متحده دیداری نخواهند داشت. این دیدار غیر ضروری است. به نوشته آقای ظریف، در جلسه مجازی کمیسیون مشترک برجام، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی به علاوه 2 توافق کردند سه شنبه آینده در وین گفتگو را به صورت رو در رو از سر بگیرند. همزمان عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفت آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، از جمله نشست کمیسیون مشترک برجام، حضور نخواهد داشت و این قطعی است.
ما فقط با اعضای برجام مذاکره میکنیم یا گفتگو میکنیم و همین اعضایی که الان به عنوان دیگه 4 به اضافه 1 شناخته میشن طرف گفتگوهای ما خواهند بود و اونها هستن که حالا با طرفهای دیگه هر صورتی که خودشون میخوان میتونن صحبت بکنن، ولی ما هیچ گفتگویی چه مستقیم چه غیر مستقیم با آمریکایی ها نداریم.
در جریان نشست مجازی روز جمعه معاونان وزرای خارجه اعضای کشورهای حاضر در برجام درباره چشمانداز بازگشت کامل آمریکا به توافق هسته‌ای مذاکره شد و طرفین بر آمادگی خود برای تلاش‌های مشترک جهت احیای برجام تأکید کردند.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. معاون سیاسی سپاه میگوید سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل تخلف و عدم رعایت مقررات برکنار شده. سعید محمد اما به طور غیر رسمی فعالیت انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری 1400 آغاز کرده است.
سپاه واقعا ملوک و طوایفیه. همه اینها زیر چتر آقای خامنه‌ای قرار دارن. حالا بعضیشون با آقای خامنه‌ای نزدیکترن، بعضیشون ممکنه دورتر باشن.
نگاهی داریم مثل هر روز به بحران کرونا در کشور. معاون وزیر بهداشت از افزایش 200% شهرهای قرمز و نارنجی بعد از سفرهای نوروزی خبر داد. و ایران با بحران خشکسالی و کم‌آبی روبروست. به این موضوع نیز نگاهی داریم.
تعداد سدهایی که قبل از انقلاب بنا شده بودند 13 بند بودند، الان 650 بند سد در ایران عزیز ما ساخته شده.
همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران که مورد تردید جدی منابع مستقل هم هست، نشان از افزایش شدید شماره بیماران مبتلا به کرونا و نیز افزایش مرگ و میرها داره. به گفته مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در برخی استان‌های ایران آمار مبتلایان به گونه کرونایی شناسایی شده در بریتانیا بیشتر از مبتلایان به ویروس کرونایی اولی است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو پیگیری کرده. سپیده، برامون از آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران بگو.
پروانه، آمارهای همین امروز هم حتی نشون میده که چقدر وضعیت بحرانی هست. در 24 ساعت گذشته اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده 123 نفر دیگر هم جان خودشون رو از دست دادن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و 11420 مورد جدید هم شناسایی شده. خب این افزایش شمار مرگ و میرها و بیماران نشون میده که وضعیت همونطور که قبلا کارشناسان هم پیش بینی میکردن خیلی بحرانی شده. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم یک مصاحبه تلویزیونی داشت که اعلام کرد که ایران قطعا وارد موج چهارم شیوع کرونا شده و اعلام کرد که در هفته های آینده حتی میزان مرگ و میر و ابتلا از این هم بیشتر خواهد بود و همینطور سعودیه. مقامات وزارت بهداشت الان اعلام کردن که در حال حاضر دو استان ایلام و البرز وارد موج چهارم کرونا شدن. استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و لرستان هم در آستانه ورود هستند. خب استانهای شمالی تا پیش از تعطیلات نوروزی همیشه در شمار استانهای قرمز و نارنجی بودند به لحاظ شیوع کرونا، اما درست در آستانه تعطیلات زمانی که می‌خواستن رنگ‌بندی جدید اعلام بکنن، وزیر بهداشت اومد اعلام کرد که قرار شده رنگ‌بندی شادتری اعلام کنیم که زرد و آبیش بیشتر باشه. در اون زمان ناگهان استان‌های شمالی در زمره رنگ‌بندی‌های زرد و آبی قرار گرفتن. طبیعیه که رنگ‌بندی برای قشنگی نیست، یک فرمولی داره بر اساس شمار مرگ و میرها و بستری‌های این رنگ‌بندی انجام میشه و نمیشه دستکاریش کرد برای خوشایند. در این حال با وجود هشدارهایی که کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره افزایش آمار کرونا دادند، دولت حسن روحانی محدودیت‌های جدیدی هم اعمال نکرد. اون محدودیت‌های قبلی رو هم یه جورایی تقلق شد و بنابراین سعی کردن به توصیه و هشدار فقط بسنده بکنن. خب نتیجهش هم میشه این که مردم برن سفر. الان گفته شده که ترددهای جاده‌ای نسبت به سال گذشته 100% افزایش پیدا کرده و همینطور داوود در واقع پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، هم تاکید کرده که مسئولان باید به فکر چنین وضعیتی می بودن، راه ها رو می بستن، اجازه نمی دادن که تردد انجام بشه و این اتفاق به هر حال نمی افتاد. پروانه،
سپید، در مورد اخبار جدیدی که در حوزه واکسیناسیون و خرید واکسن در ایران وجود داره برامون بگو.
ببین، در مورد واکسن داخلی با وجود این همه تبلیغاتی که مقامات کردن و هنوز هم میکنن، حتی صحبت از صادرات واکسن داخلی بارها شد، هنوز تا این لحظه هیچ خبر امیدوار کننده منتشر نشده. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، قرار بود تا پیش از عید حتی 2 میلیون نفر رو واکسینه بکنن، اما هنوز کادر درمان هم واکسینه نشدن. واکسن وارداتی هم که اصلا تعدادش کافی نیست. این موضوع رو 2 روز پیش محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی هم تایید کرد، گفت که میزان واکسن وارداتی حتی واکسیناسیون مرحله اولیه کشور برای اعضای کادر درمان رو هم تکافو نمی کنه. و بعد هم تاکید کرد که ساخت واکسن داخلی در ماهای اول سال 1400 به نتیجه نخواهد رسید. بعد از سخنان او، مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به طور ضمنی موضوع رو تایید کرد و گفت که پیش بینی این هستش که آغاز واکسیناسیون همگانی از حدود مهر انجام بشه. ایرج حریچی هم در گفتگوی تلفنیش توضیحاتی داد، تلویزیونیش توضیحاتی داد در مورد از جمله دلایل تأخیر تولید واکسن داخلی. گفت یکیش این هستش که برخی از موادی که برای ساخت واکسن کرونا تهیه میشه بعد از خارج وارد بشه و این موضوع یه ریز تولید رو به تأخیر انداخته، و توضیح داد که واکسن انستیتوت پاستور از اردیبهشت آماده میشه، برکت از اواخر خرداد یا اوایل تیر به تولید میرسه و بعد از اون هم واکسن های رازی و فخرا که مربوط به وزارت دفاع هست پروانه.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین نگاه به وضعیت بیماری کرونا در ایران.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
معاون سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای که امروز شنبه 14 فروردین ماه منتشر شد، تأیید کرده که سعید محمد به دلیل تخلف از مقام فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برکنار شده است. در نیمه اسفند سال گذشته رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که با حکم حسین سلامی فرماندهی سپاه پاسداران، فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا از سعید محمد به حسین هوشی سادات سپرده شده و سعید محمد به عنوان مشاور فرماندهی کل سپاه منصوب شده. در همان زمان گزارش هایی هم از احتمال نامزدی سعید محمد منتشر شده بود. در همین زمینه در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره اختلافات موجود در سپاه پاسداران پرسیدم.
انتخابات آینده انتخاباتی است که اکثریت مردم همونطور که مقدمات و قرائن برمیاد در اون شرکت نمی‌کنه. یه رقابت بین اقلیت، مردم از هر دو جناح حاکمیت دلسردن. آقای خامنه‌ای هم ارادهشو جزم کرده که به هر حال جریان نزدیک و مطیع خودشون سر کار بیاره. بنابراین یه رقابتی است بین اقلیت. حالا تو اون اقلیت هم یه اقلیتی هستن که بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای، اونها میخوان بقیه رو از دور خارج بکنن. این نکته اول. نکته دوم این که سپاه واقعا ملوک و طوایفیه، همه اینها زیر چتر آقای خامنه‌ای قرار دارن، حالا بعضیشون با آقای خامنه‌ای نزدیکترن، بعضیشون ممکنه دورتر باشن. حالا وقتی که برخی فرماندهین سپاه میان آقای سعید محمد رو در واقع به نوعی تکذیب میکنن و میگن این کاندید سپاه نیست، بر کنار استعفا نداده، بر کنار شده، طیف بالادستی و نزدیک به آقای خامنه‌ای دارن این کار میکنند. و نکته سوم و مهمتر این هست که برای اجرای منویات آقای خامنه‌ای اینها میخوان از تشکیل هر گلوله برفی در انتخابات ممانعت بکنن که از همون ابتدا جلوشو بگیرن که بعدن مشکل ساز نشه و یک رقابت سوری با کاندیدای تضمینی انتخابات رو ببرن. برخی شنیده ها از محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران حاکی از این هست که برای یکی از نامزدهای مطرح جریان غیر اصولی‌گرا دارن یه پرونده شخصی مثل آقای مهاجرانی تدارک می‌بینن و طیف سیاسی حامی این نامزد که در پی تدارک ستادهای انتخاباتی بودن و استارت زده بودن بعد از این ماجرا به قول معروف فتیله رو پایین کشیدن. یا آقای حسین سلامی که درست نظامی بوده و سابقه نظامی داره اما بیشتر تکنوکرات هست، نظامی گلوله برفی ایشون هم جلوشو گرفتن، یعنی رفتن و اسپانسر مالی ایشون رو باش برخورد کردن و در واقع عمود خیمه ایشون رو خوابوندن. این نشون میده که جریان ولایی یا طیف اطلاعات سپاه نزدیکتر به آقای خامنه‌ای دارن انتخابات رو از همین حالا مهندسی میکنن و این برخورد با آقای سعید محمد هم در همین راست است. آقای سعید محمد خب با دورخیزی آمد عکس با قاسم سلیمانی، ولی بلافاصله ادعی گفتن آقای قاسم سلیمانی از دست قرارگاه خاتم به ایشون ناراضی بوده. بعد استعفانامه‌ای که داد متنش جوری بود که مثلا گویی آقای خامنه‌ای از ایشون متشکره. با این ماجرا هم برخورد شد و سریع گفتن که ایشون استعفا نداده، برکنار شده. حالا قبل از این که گلوله برفی ایشون بزرگ بشه میخوان جلوش رو بگیرن. البته همونطور که گفتم سپاه ملوک و طوایفیه و حالا این طوایف رو هم درگیر شدن.
آقای علیجانی، معاون سیاسی سپاه در مصاحبه خودش گفته که سپاه از هیچ کاندیداتوری حمایت نمی‌کنه و ورود سپاه و بسیج رو در انتخابات دارای من قانونی و شرعی دونسته.
حالا این که گفتن سپاه در انتخابات دخالت نمی‌کنه که خب این حرف واقعا مضحکه. سپاه تو 88 طراحی کرد، سخنان آقای مشفق منتشر شد، همین روزهای اخیر آقای حاجی زاده از فرماندهان مؤثر سپاه ویدئوش در فضای مجازی هست، صریحا میگه ما باید تلاش کنیم نیروهای انقلابی رو سر کار بیاریم. این دیگه اعلام رسمی مداخله سپاه در انتخابات هست. اینها یه بحثایی در درون جریان ولایی مطرحه که آیا بایستی با یک کاندیدا بیام یا با چند کاندیدا. خب اینها بحثی کردن و گفتن در بحثای درونیشون که ما هم با چند کاندیدا پیروز شدیم، مثلا موقعی که احمدی نژاد بود، و هم شکست خوردیم موقعی که قالیباف و جلیلی و اینها بودن، و میگن ما بایستی با تعدد کاندیدا مشکلی نداره، ولی باید گفتمان واحد باشه، یعنی تعدد کاندیدا با گفتمان واحد. میگوین تجربه باید بیاندوزیم که ما با تعدد کاندیدا آمدیم ولی کاندیداهای ما گفتمان واحد نداشتن، آقای ولایتی و اینا آمدن و جلیلی رو نقد کردن، خب مردم میرن به اون نسخه اصلیش که روحانی هست رأی میدن. بنابراین اشکالی نداره تعدد کاندیدا داشته باشیم، حتی در برخی کانال‌های نزدیک به اطلاع سپاه، ولی کانال‌های که دست جوان‌تراشون هست، اینا اومدن از آقای قالیباف رئیسی خواستن که کاندیدا نشن و گفتن شما منصوب رهبری هستید. حالا جالبه که قالیباف رئیس مجلس رو هم منصوب رهبری می‌دونن و این نوعی بی‌اعتنایی به رهبر هست که شما کاندیدا بشید، شما الان پست‌های مهمی دارید. ولی بعد از چند روز که این بحث مطرح شد، تعدد کاندیدا ولی گفتمان واحد، پستری رو منتشر کردن در همین کانال‌هاشون که عکس قالیباف و رئیسی و جلیلی و سعید محمد بود و همین تئوری تعدد کاندیدا گفتمان واحد رو مطرح کردن. ولی در کل هنوز اطلاعات سپاه شاید به وحدت نرسیدن، یا آقای خامنه‌ای میخواد بین طیف‌های درونی خودشون انتخاب بکنه، یا بیت آقای خامنه‌ای، مشتبه و دیگران، یا شاید هم با چرا خاموش دارن میان. اما انتخابات مسئله مردم ایران نیست، مسئله اقلیتیست که میخواهن گمار جدید آقای خامنه‌ای که طیف نزدیک به خودش و دولت جهادی و جوان رو نمیدونم پاکدست و اینا که یه بار در دوره احمدی نژاد امتحانش رو به بدترین شکل پس دوباره سر کار بیاره، و سپاهی که هیچ برنامه‌ای برای کشور نداره رو به جز همین تخریب‌هایی که سیاست آقای خامنه‌ای داره قدرت بیشتری بهش بده.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اختلافات موجود در سپاه پاسداران و انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20042221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آب و خاک ایران متعلق به مردم ایرانه، ارث پدر شما و آقای خامنه ای نیست که هر طور میخواین تصمیم بگیرین و اجرا کنین. یه همه پرسی بذارین تا همه دنیا متوجه مخالفت مردم ایران با این قرارداد ننگین بشن. دومن، حرف شما یک اعترافه به معنای اینکه دیگه شماها دولت ایران در این کشور هیچ کار است. یعنی دولت چین باید اجازه بده شما نفس بکشید یا نکشید. پس ملت ایرانم از این به بعد بره از دولت چین جوابشو پس بگیره.
آقایان سردمداران جمهوری اسلامی ایران، واقعا خودتون فکر کنید با این حرفایی که میزنید برمیگردید میگید این سند رو چین اجازه نمیده ما منتشر بکنیم، وقتی که هنوز نه به داره نه به باره، تمام اختیارات در دست دولت چینه، بعدش میخواین چیکار کنید؟
از یک طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران میگویند در قرارداد هیچ چیز مخفی وجود ندارد. از طرفی آقای ربیعی میگویند چین اجازه پخش در دسترس قرار دادن قرارداد را و به نظر مردم رساندن آن را نمی‌دهد. و از طرفی سه بخش از قرارداد را حتی چین به نظر وزارت خارجه ایران نرسانده است. این آقای ظریف، این چه قراردادی از شما امضا کردید؟ به واقع مردم حق دارند که این قضیه به مشکوک باشند.
وزیر نیرو گفته که در 6 ماهه نخست سال آبی میزان بارندگی نسبت به متوسط دراز مدت 33% کاهش داشته است. این در حالی است که رضا اردکانیان خواهر صرفه‌جویی مردم در بخش‌های مختلف شده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو از کاهش 33% بارش در 6 ماهه نخست آنچه سال آبی نامیده به نسبت متوسط دراز مدت گفته است. رضا اردکانیان گفته سال آبی از اوائل مهر سال گذشته تا پایان شهریور سال جاری است و افزوده که به طور طبیعی اگر بارش در طول 12 ماهه سال آبی را 250 میلیمتر فرض کنیم، در سال جاری آبی تنها حدود 170 تا 180 میلیمتر بوده است. وزیر نیرو گفته در بهار جاری نیز پیش بینی شده که بارش بیش از 40% کاهش یابد و افزوده که با آگاهی از کاهش بارندگی ها برداشت از سدها به صورت دقیقی انجام شده، چنان که اکنون به نسبت سال گذشته به گفته او فقط 10% کاهش داشتند و اظهار امیدواری کرده که در سال جاری با صرفه جویی مردم در بخش خانگی و همچنین کشاورزی تابستان به آرامی پشت سر گذارده شود. این در حالی است که کارشناسان کشاورزی غیر مدرن و سنتی را باعث مصرف 90 تا 93% آب در کشور می‌دانند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
از مهارت‌های اصلی زمامداران امور در مملکت ما فرافکنیه، یعنی آنچه که وظیفه اینها هست به عهده مردم محول می‌کنه. در زمینه مصرف آب، از مجموع مصرف آب در مملکت ما فقط 2 تا 3% رو مردم استفاده میکنن تحت عنوان آب شرب. یعنی اگر مردم ما حد اکثر استفاده رو ببرن از آب، اینها تأثیری در مصرف آب نداره. در زمینه کشاورزی هم که 92-93% از آب مصرفی رو تشکیل میده، در اون زمینه هم عمده فعالیت های دولتی هست که موجب مصرف مصرف کمتر میشه، مانند مثلا سیستم های آبیاری بارانی، آبیاری قطره‌ای و یا سیستم های آبیاری مدرن. فقط میمونه مسئله تبخیر آب که حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال هست، اونم به خاطر احداث سدهای متعدد هست.
نیکاهنگ کوثر خبرنگار حوزه آب در آمریکا نیز بر نکته مشابه انگشت می‌گذارد.
کاهش میزان بارندگی در 6 ماهه نخست سال آبی 1399-1400 باعث نگرانی‌های شده در عرصه‌های مختلف، گرچه وزارت نیرو داره سعی می‌کنه خیال مردم رو راحت بکنه و بگه که حالا سدهای ما فقط ممکنه نسبت به پارسال 10% آب کمتری داشته باشن، اما با توجه به اینکه مصرف آب بالاتر رفته خب باعث نگرانی هست، به ویژه از دوران کرونا اگر بخوایم صحبت بکنیم مصرف آب در برخی از شهرها خیلی بیشتر شده. از سوی دیگر مسئله که بایستی در نظر بگیریم این هست که برنامه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که 90% آب کشور رو عملا میبلعه نشده و بخش کشاورزی هم نتوانسته مدیریت بکنه، همراه با اینکه بخواد راندمان آبیاری رو ببره بالا، چون در بخش کشاورزی هم به خاطر راندمان 35% نزدیک به 65% آب هم به انهای مختلف از بین میره.
گفته های رضا اردکانیان در حالی است که مشکل آب به جای خود، اما با نبود لوله کشی آب آشامیدنی و مشکل آبرسانی با تانکرها، جان بسیاری از روستاییان حتی در فواصل بسیار کوتاه و حومه‌ای شهرها را نیز به لب رسانده است. چندی پیش در گزارشی تصویری از خبرگزاری تسنیم، صحنه‌هایی از رنج و مکافات مردم به نمایش درآمد که از بحران آب برای روستاییانی که تنها 1 کیلومتر خارج از سراوان هستند حکایت داشت.
ما مجبوریم تانکر 80,000 تومان از این توتای آب چه باید بخریم که اصلا معلوم نیست بهداشتی هست نیست. انتظار داریم ما یکی چسب به شهر هستیم با 1 کیلومتر فاصله بگه به حال آب این منطقه بکنم.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران:
تعداد سدهایی که قبل از انقلاب بنا شده بودند 13 بند بودند، الان متجاوز از 650 بند سد در ایران عزیز ما ساخته شده. با وجود این چرا باید ما بیش از 2000 روستا داشته باشیم که از بی آبی و یا کم آبی رنج میبرند؟ حقیقت مطلب این است که سدسازی از 2 قسمت تشکیل شده که یکی ساختمان خود سد هست که هزینه بر هست، زمان میبره و از طرفی برای سازندگان نفع بسیار داره. قسمت دوم که چرا خاموش انجام میشه و نه از نظر تبلیغات و نه از نظر درآمد سودی داره، این شبکه های ارتباطی آب با روستاهاست و چون به قسمت دوم کمتر رسیدگی میشه، روستاهای ما بدون آب باقی میمانه.
نیکاهنگ کوثر خبرنگار حوزه آب میگوید با سیاست‌های آبی موجود در ایران باید منتظر غیرقابل سکونت شدن مناطقی و مهاجرت‌های گسترده‌تر به دلیل ورشکستگی آبی کشور باشیم.
وزارت نیرو و دولت در طول چند دهه گذشته تمرکز اصلیشون روی جمع‌آوری آب‌های سطحی بوده و افتتاح سدها و سیستم‌های انتقال آب بین حوزه‌ای، اما از بزرگترین پتانسیل کشور یعنی آبرفت‌ها برای ذخیره آب استفاده نکردند و بسیاری از آبخانها یعنی سفره‌های آب زیرزمینی رو نمی‌دن از طریق جمع‌آوری سیلاب تغذیه بکنن. به همین واسطه کشور داره همینطور بیشتر و بیشتر ضرر می‌کنه و میزان ورشکستگی آبی ما بیشتر میشه. هر وقت بارندگی کم میشه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی افزایش پیدا می‌کنه و دیدیم که در این چند دهه که میزان بارندگی هم کمتر شده، ذخایر آب‌های زیرزمینی ما اونقدر کم شده که متأسفانه باید بگیم تا چند سال آینده بخش‌هایی از کشور غیر قابل سکونت خواهند بود و بخشی از مردم که در طول این چند سال مجبور مهاجرت شدن، ما شاهد مهاجرت‌های درون سرزمینی و برون سرزمینی بیشتری هم در این دهه و دهه‌های بعدی خواهیم بود.
در مرداد ماه 1398 بر اساس برآورد مؤسسه منابع جهان در اطلس خطرات آبی، بعد از قطر، اسرائیل و لبنان، ایران قرار گرفته است که در حال نزدیک شدن به روز آخر، یعنی روز به پایان رسیدن منابع آب قرار دارد.
الهه روانشاد درباره وضعیت خوشسالی در ایران گزارش میداد، اما دادگاهی در روسیه شرکت توییتر را به خاطر حذف نکردن پست‌هایی که از نگاه مسکو ممنوع بوده حدود 117 هزار دلار جریمه کرده. رأی دادگاه روسیه علیه توییتر نخستین حکم در رابطه با شرکت‌های آمریکایی مبدع شبکه‌های اجتماعی است که انتظار میره در روزهای آتی صادر بشه. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.